أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. بلا اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المزاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه نساء رو مطرح میکنیم. آیه این که تلاوت شد نیمه دوم از آیه مبارکه 34 این سوره است. خاطر شریف عزیزان روشن است و استحضار دارد که آغاز این آیه مبارکه رو در نوبت گذشته مورد گفتگو قرار دادیم. الرجال رو قوامون علی النساء مطالب رو بازگو کردیم و اشاره شد که در این آیه مبارکه با توجه به پیشینه بحث و زمینه‌ای که در آیه 32 فراهم شد که تمنا نکنید آنی را که خداوند به بعضی از انسانها داده است، به بعضی از موجودات حتی میتوانیم بگوییم داده است، در نظام تکوین برای خودتون عملی نیست و این نظام فطری وجود رو به هم میزند و فرو میپاشد نظم طبیعی تکوینی عالم را. از جزئیات این بحث همین بود که در نوبت پیشین هم به تفصیل اشاره کردیم. یک گزار کوتاه و اونگاه بحث امشب. گفتیم که در اینجا خداوند قوامیت مردان رو مطرح می کند، نه قیومیت مردان را. مردان نسبت به زنان قیومیتی ندارند، زنان حاجت به قیم ندارند، اما نیاز به قوام دارند طبق قوانین فطری و تکوینی آفرینش. یعنی در نظام طبیعی با توجه به تفاوت‌های وجودی و فیزیکی که به طور کلی بین زن و مرد وجود دارد و توانمندی‌هایی که در مردان از جهاتی فزون‌تر از زنان است، شریعت هم همین توقع رو بر دوش مرد می‌گذارد، این بار رو بر دوش مردان می‌نهد، این توقع هم اعمال خواهد شد. لذا مردان قوامیت دارند، یعنی باید بایستند و بایستانند، یعنی باید خودشون پا بر جا باشن در زندگی و بازوی همسرانشون رو و زنان رو هم بگیرند و اونها رو هم پا بر جا کنند. مسئولیت دارند در امر اداره اقتصاد خانواده و در امنیت، مسئولیت اقتصادی و امنیتی. این دو نکته ایست که از قوامیت کاملا به وضوح استفاده می شود. این قوامیتی که در اینجا خداوند سبحان فرمود بحث تعامل است و بحث اصلاح اجتماعی است و بحث نظم بخشی به روابط. هیچ سلطه ای و قهاریتی و جبروتی در این دیده نمی شود. این خلاف قانون الهی است و نظم الهی. اگر کسی چنین برداشت ناروایی رو از آیه شریفه و پیام خداوند بنماید، چنین چیزی از قرآن استفاده نمی شود. نه سلطه‌ای وجود دارد نه غلبه‌ای وجود دارد. خداوند برای هیچ انسان بر انسان دیگر سلطه و غلبه قرار نداده است. زن و مرد هم در این جهت تفاوتی نمی کند. این در حوزه همین دو نکته ایست که عرض کردیم که توانمندی مردان در این جهت بیشتر، بار دوششون هم فزونتر و زنان آسوده خاطرتر، نه در مسائل دیگر. اصل اصالت الاشتراک، یعنی مشارکت و اشتراک زن و مرد در تمام تکالیف، اصل جاری و حاکم در شرع مقدس اسلام است، مگر اون چیزی که از این اصل استثناء شود و خارج شود طبق قانون شریعت، مانند اون چه در اینجا ملاحظه می فرمایید. خب اینها بدیهیاتی است که شاید حاجت به مرور دوباره هم بود. سوم، این که خداوند سبحان چنین حکمی رو و قانونی رو در اینجا مطرح می‌فرماید، قوامیت مردان یعنی رفع مسئولیت اقتصادی از دوش زنان. اما اگر زنان مایلند که باری بر دوش بکشند، این رفع مسئولیت به معنای ممنوعیت و محدودیت نیست. میتوانند خودشون به شکل خودگزینشی و خود انتخابی پذیرای چنین مسئولیتی باشند. این گوی و این میدان میتوانند در حوزه اقتصاد، فعالیت‌های اجتماعی تا آنجا که شؤونات و حدود یک زن مسلمان اقتضا می‌کند بپردازند و اشتغال داشته باشند. محدودیت و ممنوعیت نیست، رفع مسئولیت است. این مسئولیت رو شریعت از دوش زنان برمی‌دارد و نمی‌خواهد چنین باری بر دوش بانوان محترم نهاده شود. خب نکته که گفته شد، آیه را هم دیدید که فضل به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا. همین دو نکته‌ای که گفتیم از آیه استفاده میشه و مطرح شد. به دنبال اون فرمود فصالحات و قانتات و حافظات للغیب، مثل این که در نظام اجتماعی اسلام و در نظام خانوادگی اسلام نقش صلاحیت مهمترین نقش است. ویژگی صلاح مهمترین ویژگی است در شکل گرفتن خانواده مطلوب و مقبول. اون زنانی که صلاحیت دارند، زنانی که اهل صلاح، نه اهل فساد، نه اهل تباهی، بلکه اهل خیر و صلاحند، همانها که قانتاتند. این صلاحیت چگونه دیده می شود؟ یک سوی آن خداست، روی دوم آن خلق. آنها که با خدا قنوت دارند، یعنی عبادت متصل، شناخت متصل و رابطه پیوسته با پروردگار خیش دارند، اینها اهل بندگی خداوندند. زنانی که در شؤونات عبادی خودشون بی توجه نیستند، التفات به وظایفشون بین خدا و خلق دارند، رعایت می کنند امر و نهی الهی را، طاعت و بندگی را در زندگی خودشون نسبت به خداوند به منصه ظهور می گذارند، استنکاف و اجتنابی از بندگی و طاعت خدا ندارند. و در حوزه ارتباط با خلق هم حافظاتون للغیب به ما حفظ الله، با نزدیکترین کسان خودشون که همسرشون باشد و کسان نزدیکشون باشد، تمام حدود رو حفظ میکنن، ولو در غیبت اینها ناموس خودشون رو، سرمایه های زندگی رو، شخصیت خودشون رو کاملا حفظ میکنن. کسی که با نزدیکان خیش در حوزه روابط مردمی موفق باشد، در جامعه هم موفق است. اون کسی که با خدا توفیق در ارتباط نداشته باشد، با خلق هم نمیتواند نرد محبت ببازد به درستی و صحت، بلکه با مردم هم ریاکارانه فریبکارانه عمل میکند. پس صلاحیت دو حوزه دارد، حوزه ارتباط با خدا، اونگاه خلق. اگر این دو جمع شد میشه صالحات، اون زنان شایسته این که این صلاحیت رو دارن. حالا چی شد یک بار بعد از این الرجال خداوند به صلاحیت زنان اشاره کرد؟ نمیتوانیم این نکته رو ندیده بگیریم و توجه به این بحث نداشته باشیم عزیزان. مثل این که بدون هیچ ملاحظه‌ای باید این نکته رو گفت که سهم مادران و زنان در تربیت اجتماعی و صلاحیت اجتماعی بیش از مردان است. به همین خاطر است که این نظم و ترتیب رو ناموس آفرینش و فطرت و قانون الهی پیاده می کند در خلقت. یعنی هنگامی که نگاه می کنید ارتباط 9 ماه فرزند را با مادر، هنگامی که نگاه می کنید ارتباط 2 سال فرزند را در آغوش مادر و در حال نوشیدن شیره جان مادر، هنگامی که رابطه محبتی انس و ارتباط تنگاتنگ نزدیکتر فرزند با مادر رو نسبت به پدر مرور میکنید، هیچ تأملی نفرمایید، تردیدی نکنید که سهم مادران و اثرگذاری مادران در شکل گرفتن شخصیت فرزندانشون بیشتر از پدران و مردان است. لذا اینجا ما حاجت به صلاحیت بیشتری داریم. این دامن پاک، این فکر باز، این فروش مرفوعه بگوییم حتی در دنیا، این بانوان خوشفکر، مادران با محبت، مادران پاکدامان، صالح نسبت به خداوند قانت، نسبت به محیط زندگی حافظ. مسلم این زنانند و این مادرانند که از دامن ایشان بهترین فرزندان و بندگان صالح و شایسته خدا به جامعه بشری هدیه می شوند. لذا حضرت باری تعالی اگر فرمود در رجال و قوامون، اون بعد اجرایی و اقتصادی و این مسائل خاص رو برای مردان مطرح کرد، سریعا به این نکته تذکر داد. فصالحاتو، این صلاحیت زنان چقدر کارستان می کند اگر وجود داشته باشد، و چه نقش به سزای خدای رحمت کند. مادران شایسته، پاکیزه و صالحه طول تاریخ رو که ما وامدار تربیت اونها هستیم، از حظ و بهرهی که از فرزندانشون در طول تاریخ بردیم، یعنی تمام اندیشمندان، متفکران، صاحبان قلم و صاحبان فکر طول تاریخ بشر رو که نگاه کنید، پای سخنشون بنشینید، زندگی هاشون بخوانید، ببینید چگونه با آب و تاب به تعبیر عامیانه و چگونه با تمجید و تجلیل از مادرانشون یاد میکنند. از دامن پرمهر مادر میگویند، از مراقبت های مادر میگویند و از صلاحیت هایی که از مادر به میراث بردند و به یادگار گرفتند. خب این نکته ایست که قرآن هم آموزش میدهد به زنان، و من این رو جدیتر باز تذکر میدهم و مجدد عرض میکنم نسبت به خواهران بزرگوار. این نکته خیلی مهمی است و موجب مباهات و افتخار زنان است که خداوند اگر از الرجال و قوامون سخن میگوید، اول آیه، یعنی اون مسئولیت و اون حالت به اصطلاح مدبر بودن، مدیر بودن در حوزه اقتصاد و امنیت رو نسبت مردان مطرح میکند، اما بحث تربیت رو بر دوش زنان بیشتر بار اون رو مینهد. فصالحات، این صلاحیت، این قنوت، این حفظ اگر آمد، بدانید که برکات اون فراگیر و استمرار خواهد داشت. خب تا اینجا بحث گفته شد. حالا در قبال این زنان این چنینی، در رابطه با اون الرجال و قوامون که گفتیم، ممکن است مشکلاتی پیش آید. ولاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع. خب این قسمت آیه میدانید، همونطور که ابتدای آیه به هر حال اون نوبت عرض میکردم، حالت ضرب المثل بین مردمان پیدا کرده است، این پایان آیه هم حالت مستمسک پیدا کرده است برای جماعتی، اونهایی که در قرآن دنبال اینن که چیزی رو پیدا کنند و بالاخره سخنی به مسلمانان بگویند و این سونسو چیزی رو بنویسند و به نوعی تشویش در دلها ایجاد کنند. این از اون آیاتی است که اول سراغ همین میروند و سراغ این گونه مطالب. انشاءالله سعی میکنیم که به تعبیر عرب ها کما هو و حقه، همانی که حق مطلب است، انشاءالله خدمت عزیزان آیه رو با هم قدم به قدم بررسی کنیم. فرمود اما اون زنانی که دلنگران آن هستید که اینها نشوز می کنند، خوف و نگرانی از نشوزشون دارید، خب چه بکنید با اینها؟ سه کار باید انجام دهید. اولا کلمه نشوز، خود این واژه نشره به معنا ارتفع، به معنای بلندی، گاه برخاستن. و اذا قیلن شزو فن شزو، میخوانیم که خداوند در سوره مجادله میگوید وقتی اگر به شما گفتن بلند شید از جاتون، نگران نشید، حالا بالاخره ضرورتی پیش آمده است دیگه، این ملک تلق شما نیست، اینجا اون صندلی و نشستنگاه که حالا شاید ضرورتی پیش آمد دیگه به حیثیت شما بر نخورد که ما را از جای خودمون بلند کردن مثلا، نه بلند شید طوری نمیشه. اذا قیلن شذو فن شذو، شاید مصلحتی در این مجلس و در این تجمع هست که باید جابجایی باشد. نشوز به معنای بلند شدن، برخاستن در این آیه شریفه. عرض و ناشزه، به زمین های بلند تپه ها، به زمین های بلند و تپه ها میگن زمین ناشزه، این رو به این شیوه در کلام برم. وقتی که گوشت استخوان رشد پیدا میکنند، مخصوصا در باب رضا و شیر دادن، اونجا نشوز نشهزه لحم و العظم است، یعنی رشد و بالندگی و قوت. خب پس در مجموع کلمه نشوز به معنای ایستادن، برخاستن. حالا در اینجا چه معنا دارد؟ نشوزهن، اگر شما دیدید که زنان قد علم کردند، ایستادن مقابل شوهران، یاغیگری کردند، مقابله با شوهر کردند، اینجا با شیوه کار رو به این شیوه که میگوییم شما پیشگیری. خب حالا ایستادن مقابل چیست؟ طبعا مصداق واقعی یعنی پای بر حق گذاردن، یعنی مقابله با حق کسی کردن، این میشه نشوز. یا دیگر اینه که در قبال یه حق کسی بایستد. با توجه به بالای آیه، ابتدای آیه، ادامه بحث، نشوز در قبال چیز؟ نشوز در قبال حقوق مسلم و قطعی همسران. حق مسلم و قطعی شوهر چیست؟ دو حق. نوبت گذشته تذکر دادیم، یک حق تمکین جنسی است، دومین حقی که وجود دارد حق هماهنگی در آمد و شد. بدون هماهنگی این پای بر حق شوهر نهادن است. این دو تا حق مسلمی است که اسلام به مردان میدهد بر عهده زنانشون. زنان موظفند در قبال این دو حق، در قبال حقوق دیگری که خدا بر دوش مرد نهاده است که اول آیه هر رجال رو مطرح میکند. اگر زنی در قبال این دو حق قد علم کرد، یعنی یه زنی دیگه من ناچارم این قسمت رو یه مقداری روانتر مطرح کنم، سریعتر بازگو کنم خدمت عزیزان با حفظ حدود ادب، اگر زنی در قبال شوهر قد علم کرد و تمکین جنسی نشد و اعتنایی به شوهر نکرد در اینکه هر کجا خواست برود و بیاید و شوهر رو به هیچ نینگاشت، معنای این چیست از نظر جامعه؟ اگر یه زنی چنین حالتی داشت، خودسرانه هر سوی هر جایی که خواست رفت، ارتباط خاص و لازم خودش رو هم با همسرش قطع کرد، بعد چه تدایی و تصوری برای این شوهر و دیگران پیش میاد؟ آیا اینجا نخواهند گفت که حتما کاسه ای زیر نیم کاسه است یا واقعا مشکلی پیش آمده است؟ مورد آیه کاملا مشخص، خداوند داره چی رو مطرح میکنه. من سربسته عرض کردم اگر مردانی دیدند که زنانشون نشوز دارند، یعنی برای اینها مشکل اخلاقی پیش اومده است، اینها دچار بعض از رفتارهایی شدن که نشانه های خطرناکی است از جهت اجتماعی برای یک زن، اگر چنین حالتی پیش آمد، این نشوز تکرار میکنم در قبال همان حقوق مسلم است، نه در قبال اینکه کجا نشستی، کجا برخاستی، به فلانی زنگ زدی یا نزدی، چرا زنگ زدی، چرا غذا نپختی، چرا ظرف من را نشستی، چرا رخت من را اتو نزدی. نه، اینها نیست. در قبال محدوده خصوصی شخصیت زن و وظائف دینی اون نیست. در قبال حدود موظف خود زن ربطی نداره اصلا به اینها. چرا اینو کردی، نماز خواندی، نخواندی، چرا فلان کردی، نکردی، اینها نیست اصلا. این نشوز در قبال اون دو حق مسلمه. اگر زنی دیدید که ایستاد، تمکین نشد، مسائل جنسی رو رعایت نکرد و خودسرانه بدون اعتناع به شما هر سو می رود و می آید، اینجا دیگه یا فساد اخلاق وجود دارد یا مقدمه به احتمال فساد اخلاق است که ره به اینجا برده است. اینجا باید دیگه به خدایید و چاره بیندیشید و خداوند بحث رو چنین مطرح می کند. پس کاملا عنایت بفرمایید عزیزان که بحث مورد مفسده اخلاقی است. این بحث نه فضای سالم عادی زندگی و اون روابطی که گاه ممکن است در بین انسان، حالا یه چلنجی، چالشی، نمیدونم تعارضی، تناقضی بین زن و شوهر پیش بیاد، ربطی به این حوزه ها ندارد اصلا. اونچه خداوند در اینجا مطرح می کند مسیر کاملا مشخص و روشنی دارد. خب در این شرایط چه بکنید؟ شما اگر این کارها در بیرون جامعه پیش آمد چه می کنید؟ بله؟ اگر شما در جامعه دیدید کسی گردنکشی مقابل حق می کند، نهادهای اجتماعی، نهادهای اقتداری، حکومتی و عموم جامعه چه وظیفه‌ای دارند؟ وقتی دیدید یک کسی داره گردنکشی در قبال حق می کند، تن به حق نمی دهد، پا بر حقوق دیگران می گذارد و دیدید دارد به سوی منکر حرکت می کند و دارد یک کار مفسد انگیزی رو در جامعه انجام می ده، مقدماتش رو فراهم می کند، شما چه باید بکنید اینجا؟ وظیفه اجتماعی چیست؟ وظیفه حاکمیت چیست؟ چه دستوری رو ما از قرآن یا فرض بفرمایید از سنت خاتم انبیا محمد مصطفی اخذ میکنیم و دریافت میکنیم، به اون عمل میکنیم؟ چه باید بکنیم؟ یک، تبیین فکری، روشنگری ذهنی، خیلی از کسانی که در جامعه مقابل حق می ایستند یا مفسده ای رو ایجاد می کنند ناآگاهند. عزیز من، مشکل اینها این است که آگاهی کافی رو ندارن به حدود، به حقوق، به وظائف، به مفاسد، به پیامدها، به مشکلات بعدی. واقعا این حقیقت روشنی است. در این بیکران جامعه بشری معضل بزرگی است. خیلی از انسان‌ها که در این عصر و زمان ما و در هر عصر و زمانی به مفاسدی مبتلا شدن واقعا نمی‌دانستند. اینها واقعا آگاه نبودند، جاهلانه رفتن به این سو حرکت کردند و بعد پیامدهای عجیب و اندامنشون رو گرفت. این ناآگاهی درد بزرگ جامعه بشری بود است. این است که پیامبران الهی معلمند در حوزه اجتماع و صحن عمومی اجتماع بشری این جهلها رو برهانند که بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند. اولین کاری که میشه باید آمد تبیین فکری، روشنگری فکری کرد، آگاهی داد، حالا به زبانی که به هر حال مخاطب میفهمد، درک میکند، میپسندد. این در قالب گاه ممکن است برهانی باشد، استدلالی باشد، گاه در موضع وعظی باشد، نصیحتی باشد، پیام دوستانه ای باشد و و راهکارهای خاص خودشو دارد. کار انجام شد، باز ادامه پیدا کرد این مفسده در جامعه. اینجا شاید بتوان استفاده کرد از حربه های عاطفی و احساسی. گاهی ما این رو میگیم، به مادران میگیم، به پدران میگیم. بعضی وقت لازمه شما از اسلحه احساساتتون و عواطفتون استفاده کنید. یه رفتارهای عاطفی انجام بدید با فرزندانتون. بالاخره اثر میکند. راه دوم این که بعد ما روشنگری رو کردیم، جهل زدایی کردیم، حالا مقداری متوسل بشیم به بعضی از احساساتی، کارهای این چنینی، بعد از اون تبیین فکری شاید این هم کار خودش رو بکند، روشنگری بیارد، تغییر ایجاد کند، بالاخره یه اثرگذاری داشته باشد. عزیز من، جان من، عرض بخدم، این چنین اون چنان، ممکن است از این شیوه ها استفاده کنیم. دیگه وقتی این دو جواب نداد در قباله منکر مبین، در قباله مفسده‌ای که در جامعه در حال شکل گرفتن است، یا یه تضییع حق چه باید کرد؟ آخرین مرحله حضور فیزیکی است. باید از جهت فیزیکی مقابل ظلم رو گرفت، مقابل تعدی به حق رو گرفت و ایستاد و مقابل مفسده رو صد کرد. آیا غیر از این است؟ شیوه این که در کل اجتماع توصیه میشه غیر از اینه؟ نه. عین این طرح رو شما در محیط خانه در ایجاد چنین مفسده ای میبینید که خداوند سبحان مطرح میکند، البته با حدود و ثغور خودش. حالا با هم قدم به قدم بریم جلو. فرمود مردانی که دیدن زنانشون نشوز دارن، یعنی اینها متاسفانه به یاقیگری رسیدن، اینها دارن خودسرانه کارهایی انجام میدن، حقوق رو زیر پا میگذارن و مفسده اخلاقی احیانا در وجود اینها ایجاد شده است، اولین وظیفه‌شون اینه که فرزوهن، باید روشنگری فکری بکنن، نکند انگیزه اشتباهی برای این زن پیش اومده، توهمی، تصوری، متاسفانه لغزشی پناه به خدا میبریم. مگر کم خوندید در نشریات؟ مگر در همین شهر مقدس ما؟ عزیزان آگاهند، سوابق این چند سال قبل در ذهنشون هست از بعضی از مسائل جرائم. مگر شخصیت‌های مهم، تحصیل کرده، دارای مراتب اجتماعی در نظام پزشکی و غیرمون تو این شهر نبودن که در حال خواب با پتک کله اینها خورد شد؟ توسط کی؟ سرکار خانوم و دوست خانوم و فاسق اون و فاجر اون تو این شهر خودمون نشد؟ چقدر تو آمار روزنامه ها میخوانید؟ از کجا به اینجا؟ زندگی، همه چیز، اما لا اله الا الله. از اونجا که شیطان صفتی بیاید و پای در محیط خصوصی زندگی انسانی بگذارد. ای سلیم حامز سرچشمه به جوی، زود به هم بگردید. اگر احساس خطر کردید دقیقا عمل کنید، به وظیفتون را نگذارید به اینجا برسد. ادف او احوان و من رفع، پیشگیری بهتر و کم هزینه تر از درمان است. فرمود فیزوهن، نه، اینجا کار موعظه است، اینجا کاریست که بیایید و آگاهی بدید. و می دانید که همیشه در قرآن وقتی موعظه مطرح میشه، زبان موعظه چیه در قرآن؟ موعظه حسنه است، یعنی باید موعظه‌ای که مخاطب شما مطمئن باشه که شما خیرخواهی اون رو در نظر دارید، نه منافع شخصی خودتون رو. موعظه حسنه آن است که قالب اون قالب شایسته و زیبایی باشد. نمیتوانید شما با کلمات ناروا و تند و خشن کسی رو موعظه کنید، برخیز نخواستید. موعظه حسنه آن است که محتوای اون هم حسن باشد و جالب باشد. دیگه لحن خشونت آمیز نمیتواند باشد، محتوای تحریک کننده عرض به خدمتون ایجاد لجاج و لجبازی کردن نمیتونه باشه، و انگیزه هم باید انگیزه مبارک و درستی باشد، خیرخواهانه باشد. فعزوهن نه. پس همینجا هم میبینید بحث سیطره و قدرت و جبروت نیست، اینجا هم بحث کار درست نظاممند اصلاحگرانه است. فرمود فعزوهن نه. این قدم اول، امیدواریم که در همین مقطع اثر کند. اما اگر نشد، وهجروهن فی المضاجع، اینجا هجران کنید نسبت به اینها در مضاجع. یعنی کار دوم یه نوع ارتباط عاطفی است، یعنی یه جور احساسی رفتار کردنه. احساساتشون رو جریحه دار کنید، به نوعی این شیوه رفتار کنید. حالا این چیست؟ هجر میدانید به معنای فاصله گرفتن است، یک کمی جدایی و فاصله گرفتن. مزاجع، مزجع به معنای جای خسبیدن، خفتن، جایی که پهلوی انسان بر زمین قرار میگیرد اون رو مزجع میگویند. بستر خوابیدن رو مزاجع، جمعش مزجع گفته میشود. جایی که کسی کمون که ما اینو در میگیم مزجع شریف مثلا فلان امام مثلا حتی به کار میبریم، یعنی آرامگاه، مرقد. وهجروهن فی المضاجع، در مرحله دوم این که در بستر، نه این که ترک کنید. این توجه داشته باشید، ما در اسلام قهر به اون معنی که گاه بین خدامون هست نداریم، توصیه نمیشه اصلا. یعنی این که دو مسلمان با هم بخواهن زبان ببندن، به قوله با هم صحبت نکنن، لب ببندن، رو همه که میرن یکی این طرف کنن یکی این طرف کنن سرش، این رو ما نداریم. مخصوصا چه برسد در درون خانه بین زن و شوهر، ما حرفا نداریم. سه ما بگذره، دو ما بگذره، حاجاها با حاج خانم با هم صحبت نمی کنن تو خونه، آزادا دختر خانم ها بیان بین که یک اصلاحی ایجاد کنن، نه این حرفا ما نداریم در اسلام ابدا. معنا نداره زبان بستن، معنا نداره رو ترش کردن، به این معنای قهر کردن پذیرش ندارد. حتی وقتی این حدیث رو عرض کردم، من هجر اخاه المؤمن، کسی که با برادر مؤمنش چنین کاری رو بکند و این کار اون طول بکشه و درازا بکشه، این کار اگر به 40 روز رسید، خداوند نماز و روزه این کس رو مقبول قرار نمیدهد. یعنی نماز روزه این کس قبول نیست، نه اینکه صحیح نیست، توجه دارید، قبول نیست، یعنی بلندش نمی کند، بالا نمی برد او را این نماز و روزه، ارتفاع شخصیت بهش نمیده، مقام قبول رو نفی می کند معصوم، نه مقام صحت رو و به اصطلاح فساد رو. خب پس بنابراین ما قهر نداریم. اونی که در اینجا می فرماید چیه؟ فرماید در... نه اینکه ترک کنید خانه را یا مثلا، نه هست، اما در بستر نارضایی خودتون رو و کدورت خودتون رو نشون بدید. با هجران، با یه فاصله هایی رو رعایت کردن، یه برخورد عاطفی است این. یعنی واقعا اگر فکری باشد به خود میآید طرف، احساسات رو جریحه دار میکنید، علامت سوالش جدی میشه، شاید متوجه بشه که چه شده است و این حرب شاید اثر کند. روشنگری و تبیین رو انجام بدید، موعظه حسنه رو مبذول میفرمایید، رعایت امور احساسی رو هم می کنید. اما اگر هیچ کدام از اینها جواب نداد و باز دیدید که همان یاغیگری یا همان خودسرانه رفتار کردن و مقدمه مفاسد شدن داره دیده میشه، اینجا جاییست که دیگه به مقام سوم می رسید که در مدل کلی بحث اشاره کردیم. وضربوهن، اینجا باید برخورد فیزیکی بکنید، یعنی جلوداری فیزیکی بکنید، مانع بشید به شکل برخورد فیزیکی. حالا این نکته که عرض کردم همیشه انقلت و قیل پیرامون اون بوده است، همین جای آیه است که الان با هم انشاءالله این رو به حول قوه الهی روشن میکنیم. این که فرمود وزری بوهن، اولا اساسا ما به طور کلی در مجازات های اسلامی بحث رو فراتر بیارید و قدی حریمش رو باز کنید. آیا ما برخورد فیزیکی یا بفرمایید تنبیه فیزیکی داریم یا نداریم؟ مسلم داریم. آیا مجازات های اسلامی در بین اینها تنبیه بدنی دارد یا ندارد؟ از زانی تو و زانی فجل دو کل واحد من هما معتجنده که نص سریع قرآن است دیگه. مگر بسیاری از حدود اسلامی اینها با جلد نیستند؟ خب این تنبیه دیگه، اما حاکم شهر اجرا میکند. این بالاخره نظام قضایی اجرا میکنه، جزء قوانین مجازات اسلامی است دیگه. ما برخورد فیزیکی هست، اینطور نیست که نفی بشه به شکل نام نداریم. اصلا برخورد تنبیهی فیزیکی در اسلام نداریم، نداریم، نمیتونیم که این کارش بکنیم. هست در نظام قضایی ما پیش بینی شده است، در صریح کلام خدا دیده میشه. پس این اولا در جهان خودش خیلی مرتبه نگیم که چی شد مثلا این نکته. اما آنی که در اینجا مطرح میشود عزیز من، اینی که مستمسکی شده برای بعضی ها، اونها که میخواهند هجمه و حمله کنن، و از اون بالاتر به نظر من و زشتر، یه بهانه شده است برای متدینین، گاه برای اون کسانی که داعیه آشنایی با اسلام و قرآن میکنن. این از کدام خطرناکتر است که آه خدا اینجا گفته است وزر بهانه، شما لیک سوراخ دعا گم کرده ای، شما آیه رو خوندید، از اول آیه دیدید این نشوز کدام نشوز است، اینجا مسئله انحرافی است، مسئله خلاف اخلاق است، این حوزه رو داره خداوند سبحان مطرح میکند. اصلش حالا تبیین آیه رو از زبان معصومین مطرح میکنم، صراحتا محکم و قاطع عرض میکنم خدمت عزیزان. الان سند مستند سخن رو هم بازگو میکنم خدمت بزرگواران. مرد مسلمان به هیچ بچه من الوجوه حق دست بلند کردن بر همسرش رو در اسلام ندارد، به هیچ بچه من الوجوه. حدیث و خدمت بزرگواران، کتاب نکاح مستدرک جلد 14، من حدیث رو خدمت دوستان میخوانم از زبان خاتم انبیا محمد مصطفی. انی اتعجب ممن یضرب امرأته، نبی مکرم میفرماید من تعجبم میزند از اون کسی که دست بر روی زن خیش بلند میکند و همسرش رو میزند. من ناچارم بخونم این حدیث رو، و هو به ضرب اولا منها، این مرد رو باید خوابانید زد که چنین کاری میکند. پیامبر میفرماید لا تضربوا نساءکم بالخشب فان فیه القصاص، نکند این کار رو انجام بدید که قصاص داره این کار شما اگر انجام دادید. خب حالا ولکن اضربوهن، نه اما بزنیدشون بالجوع والعرا، تنبیه اقتصادیشون بکنید اگر میخواید تنبیه کنید، مدیریت اقتصاد بکنید، یه قدری رو مسائل حساسیت های مالیشون کارتون رو انجام بدید. حتی تر به حوف دنیا و آخره، تا خودتون سودشو ببرید اون هم سودشو ببرن در دنیا و آخرت. این حدیث عجیبه، اینم از نبی مکرم. یه حدیثی داریم که یه وقتایی من دوست داشتم این مثلا مفصل گفته بشه، توضیح داده بشه. یه کسی بود حولاء عطاره، یه زنی بود به نام حولاء عطاره، آمد پیش پیامبر یا رسول الله این حقوق زن مرد چیست فلان اینها، مشخص بود که زن خیلی زیرکی بودن. پیامبر رو به حرف در آورد. خلاصه رسول خدا به این صفحات مستدرک حدیث همینجاست، 4 صفحه 5 صفحه فقط توضیح رابط زن و مرد دادن. خیلی این حدیث زیباست. البته وقتی که حدیث تمام شد این حولا سرش رو تکان گفتی که شوهر نمی کنم، اینطوری گفت وقتی پیامبر. این در همون حدیث هست که فأی رجل لطم امرته لطمتن، هر مرد مسلمانی که یه لطمهی به زنش بزنند، یه صدمهی به زنش بزنند، امر الله عز و جل مالک خازن نیران فیلتمه علا حر وجهه 70 لطمه فی نار جهنم، هر یه لطمه 70 لطمه جهنمی مأموران جهنم بر او وارد خواهند کرد. و ای رجل منکم وضع یده علا شعر امرأة مسلمه، چون این رو گفتن بعد فهمدن اگر مرد مسلمانی دست بر موی نامحرم کشید و دست بر سر اون گذارد، سمر کفه او به مسامیر من نار، میخکوب میکنن از آتش دست او را در جهنم. یه حدیث دیگه بخونم کافی است. ایوما رجل ضرب امرته فوق سلاس، اگر این اشتباه سه بار از یک مرد تکرار شد، اقامه الله یوم القیامه علی رؤوس الخلائق، خدا فردای قیامت این مرد رو در حضور تمام اهل قیامت بلندش میکند. فیفزهه فضیحتا، و رسواش میکند در حضور همه خلائق در قیامت. فضیحتا ینظر علیه الاولون و الاخرون، به فضیحتی و افتضاحی مبتلاش میکند که اولین و آخرین بهش بخندن در قیامت و ببینندش و رسوایی اون رو مشاهده کنن. خب این منطق اسلام است. پس ما چنین چیزی نداریم در شرع مقدس اسلام. آن حکمی که خدا در اینجا میگوید مسئله ویژه و خاص انحراف اخلاقی است که میفرماد، و اونم بعد از وعظوهنه وهجروهنه، بعد ما جلو هر فسادی رو شما باید سد کنید، اینجا هم سد کنید، بگیرید جلوشو، این وعظوهنه سد کنید جلوشو بگیرید. و باز همینجا هم روایات صریح از خود پیغمبر مکرم اسلام فرمودن این ضربی که خداوند در اینجا میگوید این مشتلگت نیست، این حرفا نیست، این رینگ بوکس نیست، این نمیدونم زوکی زدن نیست، این حرفا نیست، ولی کنی که اینجا مطرح هست ضرب غیر مبرهه، یعنی یه نوع تندی نشان دادن خارجیست، نه اینکه بگیرن کتک کنند. غیر مبرح یعنی چی؟ یعنی نباید اثری داشته باشه، نباید دیه لازم بیه، ولا دیه لازم میاد، دیه لازم نیاد، مبتلای به قصاص نشه، در اون حد نباشه. توضیحات این رو گاهی حتی وقتی که گفتن شاید مقداری حالا جنبه تفننم پیدا میکنه، فهمدن این مثلا از ضرب و به سباک، مثلا از ضرب و به سباک هست. حالا کجاش ضرب میشه دیگه؟ اینکه با اینکه مثلا این آهایان مکه تشمردن، حالا مثل که متداول نیست، خیلی قبلنا وقتی که هر کسی از مکه می اومد از سوغاتی هایی که می آوردن، این چوب های درخت شجرت العراق بود، این چوب هایی بود که به عنوان مسواک استفاده می کردن، این قبلنا متداول بود تو سوغاتی های مکه بود، این مثلا این میاد سواک، از ضرب و به سواک، نه با این چوب ها مثلا، این که حالا این مقداری بیشتر جنبه بیدار کردن از خوابه. اونی که پیامبر مکرم اسلام آگاه ترین کسب قرآن فرمود، مبین و مفسر کلام الهی فرمود، فرمود مانند از ضرب و به سواک است، مانند ضربی است که مبرح نباشد، یعنی اون آزار جسمی ایجاد نکند. پس بنابراین آنچه خدای سبحان در اینجا فرمود، بزرگواران، عزیزان، خواهران و برادران معزز و مکرم، این است. حالا بیشتر از اون قلم در کف دشمن است، هر کی هر چی میخواد بگه. عرض به خدمتون هر کسی سوء برداشت خودش هیچ ربطی به کلام الهی ندارد. اگر چنین حالتی در زندگی پیش آمد، حس مسئولیت مرد باید جنبانده شود، کار فکری و موعظه را شروع می کند، نتوانست به هجران می کشد، نتوانست نشان می دهد نارضایتی خودش رو و برخورد میکنه، یعنی پیشگیری میکنه، بگه جلوگیری میکنه دیگه، اگر شد اونجا نگه میداره همسر رو تو خونه مثلا فرض بفرمایید، این میشه وضربهنه. اگر ضربه است، نه ضربه به معنای عرض به خدمتون خشونت و اونچنان نیست، و نه به معنای مبرح بودن و آزاری که دیه در اون لازم بیاد. خیلی خوب، اگر موفق شدید که شدید، اگر نشدید دیگه از شما کاری بر نمی آید. حالا من این جمله رو بگم قبل از اینکه ادامه آیه رو بگم، چون وقتی این بحث گفته میشه دقیقاً این سوال در ذهن خانم ها شروع میشه، میگن خب این که خدا در مورد ما گفته است، از اون طرف چی؟ پسر چون آخلف افتد پدر زند چوبی، پدر چون آخلف افتد پسر چه کار کند؟ این طرفش چی؟ بالاخره اگر شوهر این کار رو کرد مثلا، این چی فلان؟ بالاخره آیه فرقی نمیکنه. یعنی اگر مرد هم نشوز کرد و این امرأتون خافت انبعلها نشوزا، کدوم آیه است؟ و این امرأتون، اگر زنی دید شوهرش نشوز میکند، منتها اینجا وقتی که شوهر نشوز میکنه یه فرق وجود داره، و اون این است که بالاخره اگر زن نشوز میکند اون توانمندی و اون مقابله رو مثلا از این طرف در مرد، اما اگر شوهر نشوز کرد، مشکلی که پیش میاد زن ممکنه اگر بخواد مقابله کنه در این حد برخورد کنه مغلوب باشه، لذا سریعا گفته میشه رفع حکم به چی میشه؟ با به حاکم و این وظیفه حاکم است که به نمایندگی از طرف زن چنین کاری را انجام بده. اگر لازم باشد در فضای نشوز ممکن است تعذیر باشه، اگر فراتر از اون بود ممکنه حد باشه در جای خودش روشن. یعنی اون طرف ماجرا را هم در خود قرآن آیه شریفه و در فقه و در بقیه مسائل پیشبینی اون رو مشاهده می فرمایید. خب حالا امید است که این کار نتیجه دهد. فإن اطعنکم، اگر آمدند و زنان به خود آمدند و دیگه حالا اطاعت کردند، یعنی حقوقشون رو عمل کردند و مشکل برداشته شد، مراقب باشید مسلمون ها، فلا تبقوا علیهن سبیلا، دیگه شما برای اینها سبیلی ندارید مردان، دیگه حق اعتراض بهشون ندارید. دیگه اگر اطعنکم، دیگه باز این خاطرات رو گذشته رو هی تکرار نکنید، هی به رخشون نکشید، دیگه نمیتوانید این شیوه رفتاری که توصیه کردیم به شما عمل کنید، دیگه رفتارتون پایا پای باید باشه، دیگه فراموش کنید این مسئله رو. فإن اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا، دست بالای دست بسیار است، مراقب باشید، قانون خدا رو رعایت کنید. خداوند میداند با شما به الله چه میکند، خداوند علی کبیر است. خب این آیه با همه خصوصیات اون خدمت دوستان بزرگوار مطرح کردیم، اون نوبت ابتدای آیه و این نوبت هم قسمت دوم آیه شریفه رو. و آیه بعدی هم در ارتباط با همین بحث، همونطور که ابتدای سخن عرض کردم، ببینید این منطق ادف و احول و من الرف رو من گاهی تو بحثا حتی منطبق بر تقوا کردم. فقط یک کلام کوچک عرض میکنم. ببینید همینی که میگیم پیشگیری بهتر از درمان اشاره کردیم، واقعا تقوا یعنی همین. یعنی شما چرا کاری میکنید که گناه بکنید که بعد به استغفار بکشد کارتون؟ ترک الذنب احول من طلب توبه. اینی که انسان گناه نکنه خیلی بهتر از این که گناه کند. بالاخره شما یه لباسی رو، یه لکی میفتد رو این لباس، اینو با بهترین ماده ها نمیدونم پودر شستشو شوینده فلان اینا میشویید، اما بالاخره وقتی ته این تار و پودر نگاه میکنید هنوز یه چیزی از اون خون باقی مانده و لکه باقی مانده رو این لباس هست. شما استغفار میکنید برای خدا محو شد، اما بالاخره خاطرات اون گناه هنوز تو ذهن خودتون هست. گهگاه هم اهرمن دارد مجاوبم میکند، لای لایش باز خوابم میکند، باز میاد میگد اون یاد اون صحنه اون روز شبی بود ها، روزی بود ها فلان. یعنی با همون خاطرات باز ممکن است سر ما را زیر آب کند شیطان، باز ممکن است چنین حال هوایی دست بده. پس ترک گناه مسلم خیلی بهتر از استغفار است و طلب بخشش است. اینی که سیستم ایمنی بدن رو آنچنان قوی کنید و آنچنان مقابله کنید با بیماری که اصلا مبتلا نشید خیلی بهتره تا اینکه مبتلا بشید. عالی ترین سیستم درمانی رو ما داریم، سریع شما رو درمان میکنیم. بابا این نقاهت، این جبران کاستی های بدن، این ضعف و فتوری که دست داد باز طول میکشه تا زمان این رو ما سرخانی به قول عوام الناس سرخانی اول بیاییم، باز این خیلی زمان میبره، طول میکشه که چنین و چنان باشد. پس همیشه دفع هزینه کمتری از رفع دارد. وقتی مثال میزدم میگفتم ما اگه مرزها رو محکم کنیم، ما مرزهای کشور جمهوری اسلامی ایران رو محکم و این مرزبانانمون مرابطینمون محکم مرزها رو داشته باشن و خداوند حفظ کند اینها رو، که از تلاش اونهاست که ما امنیت نشستن تو این مجلس رو داریم در چنین حال هوایی، اینا اگر مرزها رو محکم و قوی بگیرند بعد دیگه اون نمیشه که خیال خامی برای دشمنی برای فتح سه روزه بیاد. وقتی اومد بعد باید چه خونها داده بشه، چه سینه های مالا مال از محبت خدایی آماج گروله های دشمن به خصم قرار بگیره. تبارنامه خونین این قبیله کجاست که بر کنار شهیدی دیگر بیفزایید؟ باید چقدر شهادت، چقدر خون داده بشه تا دشمن را عقب بزنیم؟ اما اگر مرزها را محکم گرفتیم، ادف او احمد و من رفع، اون دفع این رفع دشمنه، بیرون راندن دشمن است. این منطق همه جا دیده میشه در اسلام و خیلی این جالبه. خود تقوا عرض کرده برای همین. حالا در این آیه شریفه در همین مسئله اختلافات خانوادگی و این چنینی هم خداوند سبحانه فرمود و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. اگر شما ان خفتم، اگر ترسیدید، نگران شدید، که مثل این که یه وقتی صدا میشه، همسایه ها میگن از تو این خانه صداها بلندتر شنیده میشود بین این خانم آقا، اگر احساس کردید که اینا کمی چهره های روتروشی دارن، گاهی ما تنوع عرض میکنم، گاهی بالاخره عرض به خدمتون داریم، میریم مثلا میبینیم ماشینی جلو این خانم آقا نشستن، میبینیم که این خانم مثلا این نیم طرف کردن به این طرف شیشه پنجرهشون رو، میگم اینا رفتن توی وادی ناملایمت دیگه، مشخصه دیگه، رابطه جور دیگری است. الان این خفتم، اگر دیدید شقاق است، شقاق از ماده شق، شق یعنی نصف، در اون جمله نورانی پیامبر خاطرتون هست، فهمدن یا رسول الله، فهمدن افطار بدید فلان اینا اطعام کنید، بوده یا رسول ما که نداریم، ما که بعضمون مال اونطور نیست که بخوایم افطار بدیم در رمضان، فهمدن اتقوا النار ولو بشق تمرتن، نمیتونید از آتش دوزخ فاصله بگیرید، محبت خدا رو به دست بیارید ولو به نصف خرما، شق تمره، نصف خرما، شق به معنای نصف، شقاق یعنی نصف، مثل این کبدی بازی میکنن، نصف زمین رو تو گرفت، زن گرفت است نصفش و شوهر، حالا حمله میکنن به هم، او میکشید و من میکشیدم، او میدوید و من میدویدم، اون حالت این چنین میشه شقاق. و این خفتم شقاق بینهما، اگر دیدید بین زن و شوهر این حالت هست، اینا دارن مقدماتی فراهم شده که احساس کردید ممکنه اینها دارن با هم مقابله میکنن، زود به هم بگردید، معطل نکنید. فبعثوا، نه بعد برید تأمل کنید، حالا بعد ثم بعثوا، نه فایه، فبعثوا، سری به هم بگردید. بالاخره نگاه کنید در میان خانواده زن، در میان خانواده مرد، آیا یه حکیمی پیدا نمی کنید، یه انسان عاقلی پیدا نمی کنید، یه چیزدان خوشفهمی رو نمی یابید؟ یکی از این سو، یکی از این سو، منصفانه، آگاهانه بیان به صحنه. فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، یه حکمی رو، یعنی کسی که میشه بهش گفت خب حالا تو بشین بگو چی شد نتیجه کار، تو داوری کن در اینجا، کسی که لیاقت تحکیم داشته باشه بفرستید، از این طرف از اون طرف خواهش کنید بیان، خب این سر این کار رو انجام بدید. و اگر این دوتا، یعنی این که از خانواده زن می آید و اونی که از خانواده مرد می آید، اگر اینها بی نظر باشن، نخوان آتش به کماج خود بدهند، اگر نخواند آباسی ها به خودشون و خیش و قومشون بریزند، اگر منصفانه بنشینن صحبت کنند و خدا رو در نظر داشته باشن، حرف این زن گوش کنن، حرف مرد گوش کنن، بنشینن رایزنی کنن، نتیجه گیری کنن و این دو رو روشن کنن، این یورید اصلاحا، اگر این دو نیتشون خیر باشه شک نکنید، یوفق الله بینهما، خدا بین این زن و مرد رو توفیق میدهد. توفیق یعنی چی؟ از ماده وفق، یعنی هماهنگی، میگید موافقت، خداوند بین این زن و مرد رو توفیق میدهد از برکت این نیت پاک، اراده اصلاح و کار درست. کدوم کار صالح و درسته که نتیجه درست نداشته باشه تو دنیا؟ وقتی نیت، امان، امان از زمانی که نیت ها خراب است عزیز من. خدا میداند این گفتنی نیست، این بحث، این درک کردنیه. چون توی کاری نیتتون رو خالص لله میکنید، ببینید از در و دیوار میبارد، یک کمی تو کارمون قش میکنیم، آب وارد نیتمون میشه، میبینید سنگا میاد، موانع ایجاد میشه. خیلی نیت کار میکنه، خیلی کار. این که فرمون نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش بهتر است، حالا منهای اون توجیهاتی که عرض کردیم، این رو دارید آقای نیت خیلی کار، خیلی تأثیر داره، خیلی اثر دارد این نیتتون در ورود در یک کار. فرمود اگر اینها نیت و اراده اصلاح بکنن، خداوند خیر به این کار میدهد. خب ببینید این پیشنهادی که قرآن مطرح میکنه اینجا، یعنی اختلافات رو در نطفه خفه کردن، زود کنترل کردن، فکر کردن، نگذاریم به جایی بکشد که فعزوهن و هجروهن و و و. اگر دیدید اختلافی چیزیست، اگر دیدید این مرد داره یه جوری رفتار میکنه که این زن تو موضع لجبازی و مخالفت افتاده است، یا بالعکس، یا هر دو مشکل دارن. اینجا سری به هم بگردید، خیرخواهان اجتماعی خانوادگی زود بیایید و یه کار ببینید، فبعثو کار جمعیه، یه کار جمعی بکنید. و فایده این کار خیلیه، یعنی اگر بنا باشه این زن و شوهر همینجا تو این فاز کارشون به دادگاه کشیده بشه، همینجا آقا زود تشویق خان برو شکایت کن، پشتت هستیم، وکیل برات میبینیم، لایحه برات میدیم، از حلقومش در میاریم حبت تو. اگر این حرفا پیش اومد، ببینید زن و شوهری که پاشون رسید به محکمه دادگاه و گریبان هم رو مقابل قاضی گرفتن و مطالب خصوصی اتاقشون رو در حضور قاضی رو کردن، اینا نمیتونن رابطه اول رو با هم داشته باشن. اما الان اینجا نه دادگاه هست، نه حریم قاضی است، دو کس خودشونه، این خیشه، این قوم و اون اومدن نشستن، یه مسئله خانوادگی داره بررسی میشه، نه تم باطل کردن، نه لایحه دادن، نه وکیل دیدن، نه اجرای حکام میرن، این حرفا ندارن اصلا. کار در یه فضای دوستانه خودمانی به تعبیری به اصطلاح روان میشود و خیلی آثار و برکات هم داره. پس این نکته و راهکار خوبی است که قرآن تذکر می‌دهد که پیشگیری کنید مقدمات کار رو، که مباد به مراحل دشوارتر و گاه غیر قابل درمان کارتون نرسد. خب تا اینجا این آیه گفته شد، حالا یک بار حال و هوای بحث عوض میشه، باز خداوند در یه وادی دیگه بحث رو مطرح می‌کند، توصیه‌های اخلاقی اجتماعی کلی و ریشه بعض از این مشکلات رو دست خود انسان‌ها خداوند می‌دهد. ان شاء الله نکات‌های آینده ادامه بحث و گفتگو رو خدمت بزرگواران تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه نفرماید.